10:30 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. اوکراین و روسیه اسرایشان را با یکدیگر مبادله کردند. درگیری میان معترضان و پلیس پاکستان 3 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. تیم ملی والیبال ایران لحظاتی پیش در اولین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان تیم ملی والیبال ایتالیا را شکست داد. درود شنوندگان ارجمند. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که اوکراین و روسیه به تبادل اسرا با یکدیگر پرداختند. در مبادله اسرا که در ساعت اولیه امروز رخ داد، اوکراین بیش از 10 چتر‌باز روسی را بازگردانده و روسیه هم 63 سرباز اوکراینی را که با گذشتن از مرز مشترک دو کشور وارد خاک روسیه شده بودند به اوکراین بازپس داده است. رسانه‌های روسیه به نقل از یکی از مقامات نظامی آن کشور نوشتند که این مبادله پس از مذاکراتی بسیار دشوار صورت گرفته است. هفته گذشته اوکراین با نمایش چتربازان روسی اسیر به مطبوعات آنها را نشانه حضور نیروهای نظامی روسیه در میان شورشیان شرق اوکراین دانست. روسیه در واکنش اعلام کرد که چتربازانش به اشتباه وارد قلمرو اوکراین شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی در جریان درگیری‌های اخیر میان پلیس و معترضان در اسلام آباد پایتخت آن کشور 3 نفر کشته و صدها تن از جمله شماری از نیروهای پلیس مجروح شدند. روز یکشنبه امروز هم درگیری‌ها میان پلیس و معترضان ادامه یافت و پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور به سوی تظاهرکنندگان کرد. به گفته منابع بیمارستانی تاکنون بیش از 400 نفر در جریان ناآرامی‌های اخیر مجروح شدند. معترضان میگویند محمد نواز شریف در انتخابات سال 2013 به طور گسترده تقلب کرده و خواهان کنارگیری او هستند. با این همه نواز شریف روز گذشته اعلام کرد که از سمت خود استعفا نخواهد کرد. در چارچوب دیدارهای والیبال قهرمانی جهان که به میزبانی لهستان در شهر کراکوف جریان دارد، تیم ملی والیبال ایران دقایقی پیش با نتیجه 3-1 بر ایتالیا چیره گشت. ایران ست اول را 25-16 به سود خود به پایان برد، اما ست دوم را 23-25 واگذار کرد، هرچند در ست‌های سوم و چهارم به ترتیب با امتیاز 25-21 و 25-22 بر تیم قدرتمند ایتالیا پیروز شد. دیدار بعدی ایران در چارچوب مسابقات والیبال قهرمانی جهان روز سه‌شنبه پس فردا با آمریکا خواهد بود. رئیس سازمان محیط زیست ایران ضمن اعلام ممنوعیت شکار در کشور از بازنگری در سیاست‌های شکار اطلاع داد. معصومه ابتکار امروز با اشاره به در خطر بودن بسیاری از گونه‌های جانوری در ایران گفت که شکار حتی با سلاح مجاز هم ممنوع است. رئیس محیط زیست ضمن ابراز تأسف نسبت به روند رو به گسترش شکار غیر مجاز در ایران، شکار را موضوع پیچیده توصیف کرد که نیازمند مهار، برنامه ریزی و فرهنگ سازی است. به گفته معصومه ابتکار، حیات وحش و طبیعت ایران بسیار آسیب پذیر است و برای جلوگیری از انقراض بسیاری از گونه های حیات وحش، شکار غیر مجاز باید ممنوع شود. مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران امروز هشدار داد که در صورت کم نشدن مصرف آب در تهران و افزایش نیافتن بارش باران، پایتخت ایران از لحاظ آبی در پاییز به وضع قرمز نزدیک می شود. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از حمیدرضا جانباز، وضع قرمز وضعیتی است که در آن میزان مصرف بیش از تولید آب باشد. به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب، در حال حاضر از میان 12 کلان شهری که بیشتر اعلام شده بود، آب دو شهر اصفهان و کرمان همچنان در وضع قرمز است، تهران در وضع زرد و بقیه در وضع سبز قرار دارند. رئیس پلیس اماکن ناجا با اعلام این مطلب که اشتغال زنان در کافی شاپ ها ممنوع است تاکید کرد طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند در داخل قهوه خانه ها ممنوع است. به گزارش تسنیم، خلیل هلالی همچنین اعلام کرده است زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این اماکن معرفی کنند. و آخرین خبر این که خبرگزاری ایرنا از برگزاری جلسه دادگاه سعید مرتضوی در رابطه با پرونده تخلفات تامین اجتماعی در روز دوشنبه خبر داد. به گزارش ایرنا این پرونده مربوط به تخلفات سعید مرتضوی در زمان ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی می شود. ساعت 18:35 دقیقه ایران در اینجا بخش 51 رشته برنامه ای را می شنوید پیرامون از دست رفتگان اعتراضات سال 88 ایران.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. اختلاف سنیشان فقط یک سال است. دختری 23 ساله و پسری 22 ساله. حاصل ازدواج عباس دیسناد و مریم خانی. بچه ها در گوشه ای از خانه نشستند و حواسشان به کارهای خودشان است. مریم و عباس سال هاست که با آرامش در کنار این دو فرزندشان زندگی می کنند. سالهای دوریشان در روزهای جنگ ایران و عراق هم به گفته مریم نتوانست کانون گرم خانوادهشان را سرد کند. صدای ناله خفیف پدر حالا توجه بچه ها را به خود جلب می کند. پدر با نگاهش به آنها اطمینان می دهد که چیزی نیست. عباس دیسناد سالهاست که از درد کمر رنج می کشد. مریم می گوید ترکش هایی که از سالهای جنگ در بدن همسرش باقی مانده گاهی وقتها امانش را می برد. اما خنده از لبهای این مرد محو نمی شود و همیشه به خانواده امید می دهد که این درد او را نمی کشد، بلکه قوی ترش می کند. پدر کم کم عازم رفتن به محل کارش می شود. مادر خانواده با صدایی آرام به او خداحافظ می گوید و در را پشت سر همسرش می بندد. امروز 30 خرداد است، یک روز پس از آن که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه نماز جمعه به معترضان هشدار داده بود.
افراط وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حرکت افراطی دامن میزند به افراطیگری دیگران. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
اما معترضان علی‌رغم شنیدن هشدار رهبری جمهوری اسلامی باز هم تصمیمشان را گرفتند و به خیابانها سرازیر شدند. معترضان بعد از به خشونت کشیده شدن راهپیمایی روز 25 خرداد و شلیک به سمت جمعی از مردم، حالا کمی خشمگین تر شعار می دهند. محل کار عباس دیسناد حوالی خیابان کارون است. او وقتی به محل کارش رسید، خیابان کمی ملتهب بود، اما هنوز از تجمع خبری نیست. حالا ساعت حوالی 5 عصر است. عباس دیسناد بساطش را جمع می کند و راهی خانه اش می شود. پایش که به خیابان می رسد، صدای اعتراض مردم را می شنود. عباس دیسناد در حال عبور از دل خیابان پر از اعتراض است. صدای شیون و شلیک در گوشش می پیچد. به سمت معترضان شلیک شده. در گوشه دیگر از خیابان لباس شخصی ها و موتور سوارها در میان مردم به این سو و آن سو می دوند. باران باتوم است که بر سر جمعیت فرود می آید. معترضان هم کوتاه نمی آیند. با صدای بلند خواستار شنیده شدن صدایشان هستند. آنها معتقدند که در اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران تقلب شده است. عباس دیسناد ناگهان سرش تاب می خورد و چشمهایش سیاهی می رود. باتومی که در این هیاهو به سرش فرود آمده کار خودش را انگار کرده است. عباس دیسناد با چشمهایی نیمه بسته کف خیابان می افتد. در میان مردم ترس خورده او بی حال و بیرمق چشم روی هم می گذارد. چند نفری به سرعت به سمتش می دوند، اما با هجوم مأموران باتوم به دست دوباره پراکنده می شوند. مریم در خانه چشم انتظار همسرش است. کمی دیر کرده. هم او و هم دختر و پسرش از تلویزیون خانه می شنوند که خیابان شلوغ است. عقربه های ساعت حالا دیگر نیمه شب را نشان می دهند و پدر هنوز به خانه نیامده. موبایل عباس دیسناد هرچه زنگ می خورد کسی آن سوی خط گوشی را بر نمی دارد. چاره‌ای جز تماس گرفتن با کلانتری ها و بیمارستان های شهر برای اهالی این خانه باقی نمی ماند. باز هم نشانه‌ای نمی یابند. صبح روز بعد شماره موبایل عباس دیسناد روی تلفن خانه می افتد. کسی آن سوی خط خبر می دهد که اینجا بیمارستان شهریار است و شماره این خانه را از دفترچه تلفن این موبایل پیدا کرده است. خبر این است: عباس دیسناد در کما به سر می برد. او چند روز بعد در همان بیمارستان به علت مرگ مغزی تمام می کند. خانه را سکوت فرا گرفته. مریم و بچه ها عزادار و بیقرار گوشه ای نشستند و هنوز باور ندارند که پدر خانه دیگر در میانشان نیست. صدای زنگ در می آید. معصومه ابتکار و محمد علی نجفی، دو عضو شورای شهر تهران، به صحبت‌های اهالی این خانه گوش می سپارند. حرف‌های این خانواده تمامی ندارد. این بار گروهی از اعضای کانون صنفی و سازمان معلمان ایران نیز قدم به خانه عباس دیسناد گذاشتند و گوش می سپارند به ناگفته‌های مریم خانی، همسر این جان باخته روز 3 خرداد 88. حدود 3 روز در بیمارستان شهریار همسرم در حالت کما بود. روز چهارشنبه فوت می کند. از طرف کلانتری مأمور به بیمارستان آمد. در آن بیمارستان 8 دیگر هم تیر خورده بودند و همان روز 3 فوت کردند. عباس همسرم روز پنجشنبه در سردخانه بود و روز جمعه او را به بهشت زهرا بردیم و همانجا دفن کردیم. 3,000,000 تومان هم هزینه بیمارستانمان شد. این سخنان سهمی در رسانه‌های رسمی داخل ایران ندارد. وبلاگ سخن معلم برای نخستین بار سخن مربوط به مریم خانی، همسر عباس دیسناد را منتشر می کند. روزها، ماها و سالها از پی هم آمدند و رفتند و خبری از پرونده عباس دیسناد نیست. از رادیوی مجلس بعد از گذشت سالها بالاخره نامی از عباس دیسناد به گوش می رسد.
به خاطر شهدای جوان مخلصی که در 8 دفاع مقدس جنگ نر برای مقابله با کودتای 88 به شهادت رسیدند. شهدایی همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، حمید حسین بیگی عراقی، عباس دیسناد، داوود سبزی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
این صدای حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس ایران است که عباس دیسناد را بسیجی معرفی می‌کند. خانواده عباس دیسناد ولی چنین نظری ندارند، اما در داخل ایران هم رسانه‌ای ندارند. پسر عباس دیسناد تنها یک بار فرصت پیدا می‌کند تا به اعضای کانون صنفی معلمان بگوید ما پرونده پدرمان را پیگیری کردیم ولی جواب خاصی به ما ندادند. می‌گویند بروید و روز دیگر بیایید. می‌گوییم کی؟ آنها اظهار بی اطلاعی می کنند و جواب های سربالا می دهند.
آنچه می شنوید صدا